بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم. اگر موافق باشین ثواب این جلسمون رو به خاطر دو تا مولود پس فردا که کیو کیان؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت صادق، ثواب جلسمون رو تقدیم کنیم به روح این دو بزرگوار و بعد خدمت حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا و حضرت ابوطالب پدر امیرالمؤمنین و فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و پدر حضرت خدیجه بله خدیجه بنت خویلد. قسمت اول خطبه فدک رو میخونم و یه خلاصه ای ازش میگم، چون اگه بخوام ترجمه کنم میترسم دیر بشه. و قسمت دوم رو روایت خب از راویان مختلفه که یکی از اونها به اصطلاح از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام که روایت کردن. لما اجمع ابو بکرین علا من فاطمته فدکن و صرف عاملها منها و بلغها ذلک لاثت خمارها على رأسها و اشتملت به جلبابها. موقعی که تصمیم گرفت ابوبکر لعین بر اینکه از فدک را از فاطمه منع کنه و عامل حضرت فاطمه را از اون فدک بیرون کنه، بیرون کرد، این خبر به حضرت رسید. لافت خمارها، مقنعش رو به سرش انداخت، علی رأسها و اشتملت به جلبابها، یعنی پیچید خودش رو به چادرش. اگر گفتن که چادر کجای دین داره، بفرمایید یکیش اینجاست، بعد یکیش هم قرآنه. جلباب یعنی پارچه سراسری که از سر تا پای زن رو بپوشونه، اینو میگن جلباب. اینی که میگن چادر نداریم در دین، بی حجابا به خاطر اینکه برای خودشون بهانه بتراشن اینو میگن. اینجا وشتملت به جلبابها، لغت اشتملت یعنی یه کاری کرد که تمام تنش در این جلباب قرار گرفت، جلباب شامل بدنش شد، شامل شد یعنی تمام بدنش رو فرا گرفت. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، پیش آمد در میان گروهی از خدمتگزارانش و زنان اقوامش. تجر ادراعها تتع زیولها، تجر ادراعها یعنی لباسهای او به زمین میکشید و زیر پایش میرفت. تتع زیولها یعنی پاشو میذاشت روی لباساش به علامت مصیبت زدگی. و این نشون میده که این لباس سراسری به قدری بلند بود و سر تا سر وجودشو فرا گرفته بود که زیر پاشم میرفت. ما تخرم و مشیتها، مشیت رسول الله، کم نداشت راه رفتن او از راه رفتن پیغمبر، یعنی نحوه راه رفتن حضرت زهرا راه رفتن پیغمبر رو به یاد مردم می آورد. حتی دخلت علی ابو بکر المسجد، تا وارد شد بر ابو بکر که در مسجد بود. و هو فی حشت من المهاجرین و الانصار، ابو بکر در میان جمعی از مهاجران انصار و غیرهم و غیر مهاجران انصار نشسته بود. این یک، یه حجاب. فنیتت دونها و دون الناس ملاعتون، انداخته شد بین حضرت و بین مردم و مردان یک پرده ای، یعنی با اینکه لباس سرتاسری پوشیده بود بین زنان بود که مشخص نبود کدوم فاطمه است، یه پرده ای هم تو مسجد آویختن که فاصله باشه بین او و بین مردان. فجلست، پس نشست. ثم انت ارتجت لها القلوب، سپس آهی کشید که قلبها برای او لرزید. ارتجت، رجب ارتجه یعنی لرزید، لرزان شد، متأثر شد. انت انتن یعنی آهی کشید که قلبها براش لرزید و ظرفت لحل عیون، چشمه ها اشک فرو ریختن، اشک ها فرو ریختن و اجهش القوم لها بالبکاء و نهیب، همه مردمی که نشسته بودن برای او ناله و گریهشون بلند شد. فرتج المجلس، مجلس به هیجان آمد. وقتی مجلس به هیجان آمد و همه گریه کردن و صدای نالهشون بلند شد، ثم امهلت هنیتن، سپس حضرت چند لحظه ای ساکت شدن که مردم سکوت کنن. حتی اذا سکن نشیج القوم، تا اونجا که مردم آرام گرفتن و از خروش افتادن و هدعت فورتهم، خروششون به اصطلاح آرام شد. وقتی اینجوری شد، افتتحت الکلام به حمد الله و ثناء علی، کلام رو شروع کردن با حمد و ثناء و ثناء علی و ثناء بر خدا و صلاة علی رسوله، حمد رو شروع کردن با درود و سلام بر رسول خدا. فعاد القوم فی بکائهم، با اینکه یه بار گریه کرده بودن، وقتی ثناء و صلوات بر پیغمبر فرستاد، دوباره مردم گریهشون شروع شد. فلما امسکو، موقعی که باز حضرت صبر کردن، سکوت مختصری کردن، امساک کردن از گریه و ناله، عادت فی کلامها، حضرت برگشتن دوباره به سخنانشون. فقالت، پس فرمودن. نکته هایی که در اینجا وجود داره، یکی در اولی که خوندم لاست خماره هاست، یعنی اونی که ایشون رو میپوشون بر سرشون انداخته بودن، و یکی وشتملت به جلبابه ها، پیچیده شده بودن در جلبابشون و چادرشون. این رو استدلال بفرمایید برای چادر سراسری. بعد یکی از نکته های دیگرش هست که فنیتت دونه ها و دون الناس ملاعتون، بین ایشون و مردم پرده ای آویخته شد و نشستن و آه کشیدن و سخنرانی کردن. نکته بعدیش اینه که کلامشون رو با حمد و ثنای خدا و درود بر پیغمبر شروع کردن. بعد قسمت دوم اینه، فرمودن ابتد او به حمد الله، به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. دقت بفرمایید، رسم بود از قدیم، الان هم رسم واعظای مذهبی در هر مذهبی وقتی شروع میکنن با حمد و ثنای الهی شروع میکنن، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هر کی باشه. اونی که خدا را قبول داره بالاخره یه بسم اللهی به نام خداوند بخشنده مهربان میگن و شروع میکنن. ایشون اینجوری شروع نکردن، گفتن ابتدا میکنم به حمد کسی که، به ثنای کسی که سزاوارتر است به ثنا و سزاوارتر است به طول، طول یعنی نعمت دهی، و سزاوارتر است به مجد. یعنی به جای اینکه اول بگن الحمدلله علی ما انعم، اول گفتن ابتدع و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. در واقع مثل اینکه حضرت زهرا اینجوری گفتن، مردم میخوام با حمد شروع کنم، هم دارم شروع میکنم. این خیلی نکته مهمه بود، مردم نگاه کنید، من با حمد شروع میکنم، میخوام حمد خدا کنم. هشدار دادن. بعد در این هشدار سه تا صفت خدا را بیان کردن، یکی سزاوارتر است به ستایش، یکی سزاوارتر است به طول، تطول و طول با تای مؤلف، دستدار یعنی نعمت دهی، یکی هم سزاوارتر است به مجد و عظمت و بزرگی. بعد شروع کردن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء اسداها و احسان منن بالاها. حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن به حمد کردن. حمد کردن دو جوره، یه جوری اینه که ما میگیم که من خانم تشکر میکنم از شما که جاستان تایم سر ساعت 9 تشریف آوردین، تشکر میکنم از این که همتون با حجاب خوب هستید، انشالله بهترم میشید، کاملترم میشیم، هممون باید هی بالاتر بریم. خانم تشکر میکنم از این دفترهایی که نوشتین، گزارش نوشتین، خیلی قشنگه، خیلی عالیه. این یه نوع شکره و حمله. یه نوع شکر اینجوریه که بگم که خانوما اینقدر شما محبت دارین نسبت به این کلاس ها و جلسه و ارادت دارید نسبت به خطابه قدیر و فدک که من نمیتونم محبت های شما رو و خدمت های شما رو نسبت به قدیر و فدک شمارش کنم، فقط تشکر میکنم اما نمیتونم شمارش کنم. دومی با اولی چه فرق داره؟ در دومی هم از شما تشکر کردم، منتها گفتم که در اولی محبت های شما رو شمردم که شما سر وقت اومدید، شما چادر و حجاب دارید خیلی عالی، شما گزارشاتتون رو خوب نوشتید، شما خیلی مؤدب هستید، خیلی با حیا هستید. در دومی همینا رو گفتم اما اقرار کردم که من نمیتوانم خوبی های شما رو بشمارم. درسته؟ حضرت زهرا دومی رو گفتن مرتب در این حمد و شکر که دو صفحه بعد ادامه داره تا بخش سه، همش گفتن که نعمتای خدا قابل شمارش نیست. حالا این رو، این سه خطی که دو خط و نیمی که خوندم از به اصطلاح ترجمه میخونم، دقت کنید. سخنم را با ستایش خدا آغاز میکنم، ستایش آن که به سپاس و بخشش و بزرگی سزاورتر است که اینو گفتم. بعد گفتن تمام ستایش و سپاس ویژه خداوند نیکی و الهام است بر عطایای پیشین و فراگیر. عطایای پیشین یعنی عطایایی که قبل از خلقت ما به ما کرده، و بر احسانهای فروریخته و نیکیهای پیاپی. نیکیهای پیاپی چیه؟ حداقلش اینه که لحظه به لحظه به ما هستی میده و لحظه به لحظه ما رو زنده نگه داشته و لحظه به لحظه به ما الهام میکنه. او را ثنا میگویم به خاطر احسانهای چی؟ بیشمار. یعنی قابل شمارش نیست. اینا جملاتی است ما میخونیم زود رد میشیم، ولی دقت کنیم. به خاطر احسانهای بیشمار احمده به محامده جلب معن الاحساء عددها. حمد میکنم او را به خاطر نعمتها و احسانهای محامد، یعنی احسانها که بالاتر از شمارش از عدد اونها. اینقدر احسان کرده که نمیتونم بشمارم. من اینو خواستم توجه بدم که این دختران متدین من و خواهران متدین من توجه داشته باشن که خدا چقدر به ما احسان کرده و احسانهاش قابل شمارش نیست. همین از منزلتون که اومدین تا اینجا یک ساعت طول کشیده، مثلا از 9 تا حالا یا از 8 که شروع کردین اومدن، این دو ساعته ببینین چقدر خطرات از گوش ما رد شده. دیشب یه آقا پسری با مادرش می‌خواستن بیان اینجا ملاقات کنن، منو مشاوره کنن، هیدم نیومدن. یهو خانومه ساعت 9:30 تلفن زد، گفت من از بیمارستان تلفن میکنم، ما تو راه تصادف کردیم، پسرم کلش چیچیری شده، دارم برن اسکن. ببینید الان ما از موقعی که از خونه حرکت کردیم اومدیم، صدها نعمت لحظه به لحظه خدا ما رو نگه داشته. بعد نشستیم اینجا، اسم حضرت زهرا رو بردیم، با اللهم کل ولیک شروع کردیم، خطابه فدک خوندیم، خطابه قدیر صحبت کردیم، همش نعمته. به خاطر احسانهای بیشمار که در سپاس نگنجد. من یکی از چیزهایی که به بچه ها میگم بچه ها پدر مادرتون رو خیلی قدر بدونید. واقعا میتونین از پدر مادرتون تشکر کنین؟ چی میتونین بگین؟ به پدر مادر بگین پدر و مادر، من الان 25 سالمه، تو 25 ساله هر روز پدر و مادرتون چند بار مردن و زنده شدن به خاطر شما. نه؟ الان که بچه داریم بعضیاتون میفهمید چقدر نعمته. احمده به محامد جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن المجازات عمدها و ادراکه که هوش بشر را احاطه بر حدود آنها ناممکن است. یعنی بخوایم نعمتامون رو بشمریم، باید لحظه هامون رو بشمریم. میتونید لحظه هاتو بشمریم؟ همین امروز از یه رب پیش تا حالا، یه رب یعنی 15 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه 60 ثالثه. میتونیم بشماریم؟ فقط یه رب بشو امکان نداره. و حضرت زهرا در اون جمعیت با اون مشکلاتی که داره، مشکلاتی که داره بچهش رو سخت کرده، پدرش از دنیا رفته، شوهرش خانه نشین شده، اینا مهم نیست. شخصیش کل دین که 23 سال پیغمبر خون دل خورده همه رو دارن دفن میکنن، خیلی مهمه. و حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که به خاطر احسانهای بیشمار که در سپاس نگنجد، کوچکترین گله هم از خدا نمیکنه، بلکه میگه سپاسهای احسانهای بیشمار و ادراک و هوش بشر را احاطه بر حدود آنها ممکن نباشد. با کدوم جمله؟ و نه عن المجازات عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها. خداوند که برای پیوستگی نیکی ها و نبدبه هم لستزادت ها به شکل اتصال ها که برای پیوستگی نیکی ها مردمان را به سپاس فراخوانده و برای سرشاری آسودگی ها به فروتنی واداشته و استخز الخلقه به انزال ها و استحمد الى الخلائقه به اجزال ها و سننا به ندبه الى امثال ها و بر دوباره طلبی احسان ها دعوت کرده. خدا گفته مردم دوباره از من بخواید که نعمت شما رو بیشتر کنم، با اینکه قابل شمارش نیست، ولی از من بخواید که بیشتر کنم تا آنها را بیشتر و برتر بخشایش کنند. این خیلی مهمه. پس عمده حمد و ثنای حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که بگه که نعمت ها قابل شمارش نیست، خدا نعمت های غیر قابل شمارش به ما داده، نه انتها داره، اندلس، تایملس، نه وقتش قابل شمارشه، نه نعمت ها قابل شمارشه. و بعدم خدا گفته از من بخواهید باز نعمت هام بیشتر کنم، با اینکه قابل شمارش نیست، خود خدا گفته از من بخواهید بیشتر بهتون بدم. لذا ما همیشه باید در دعاهامون بگیم اللهم زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین، در دعا، در قنوت، که خود پیغمبرم این دعا رو میکردن، رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین. پیغمبر میگفت خیلی نعمت داریم. معمولا ماها اینجوری هستیم، میلیون ها نعمت داریم، یه سردرد که میگیریم همش گله میکنیم، همش یادمون میده، انگار که هیچ نعمتی نداریم، در حالی که نعمت داریم، خیلی نعمت داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها یک زن، الان کوچکترین فرد جلسه همون من فکر نمیکنم مثلا ما 18 سال اینجا داشته باشیم، 18 سال و چند ماهشون بوده، اون وقت این 18 سال و چند ماهشون اینجوری صحبت کردن، یه جوری صحبت کردن انگار که یک خانم 50 ساله است، کوچکترین مصیبت هم نداشته و فقط نعمته، نعمت‌های غیر قابل شمارش. و این خیلی مسئله مهمیه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس مهمترین نکته در اینجا اینه نعمت‌های خدا قابل شمارش نیست و ما نمیتونیم از خدا به خاطر نعمت‌هاش تشکر کنیم. همینه که به زبان میاریم یک نوع تشکره، چون خود حضرت زهرا آداب بندگی رو به ما آموخته و یاد داده. بعد شروع کردن کلمه توحید گفتن. این رو به عنوان یه درس اختصاصی استثنائی بسیار بسیار اسپشیال و مخصوص به شما دارم میگم، توجه بفرمایید و اینو یاد بگیرید، خیلی مهم. سه جمله فرمودن در دو خط: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. این سه تا خط رو میگم، ولو اینکه نرسم به بقیه قسمت دوم بگم، فکر میکنم این خیلی به اصطلاح مهم باشه و انشالله برای همه تون مفید باشه، دلهای شما رو روشن کنه با این جملاتی که گفته. اول ترجمه میکنم: شهادت میدهم که الهی یعنی خدای غیر از الله نیست. شهادت میدهم که الهی غیر از الله نیست. اله یعنی چی؟ کی بلد اله یعنی چی بگیم؟ خدا، معبود، خالق، آفریننده، هستی بخش. اله با یک کلمه فارسی معنا نمیشه. اگه بخوایم معنا کنیم اله رو باید بگیم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اله شهادت میدهم. شهادت میدونید چیه؟ شهادت میگه شنیدم، میگه دیدی، میگه نه. اما وقتی شهادت میدهم یعنی هم دیدم هم شنیدم هم تو وجودمه. شهادت شهود کردم، اصلا قابل انکار نیست برای من این شهادت. شهادت شهود نمیگه و اشهد ان لا اله الا الله و اقول ان لا اله الا الله، نمیگه ارى ان لا اله الا الله میبینم، نمیگه و انظر ان لا اله الا الله، نمیگه و اسمع ان لا اله الا الله. همینا رو میتونست بگه. چی میگه؟ و اشهد، شهود میکنم. شهود میکنم یعنی با تمام وجود به این اعتقاد دارم. مثال میزنم دخترانم برای شما شهود رو. الان ممکنه من بگم که شما کربلا رفتید؟ میگه آره رفتم. میگم یادتونه مثلا اربعین رفتی، عاشورا رفتی، معمولی رفتی، یه روز بودی، دو روز بودی، پنج روز بودی؟ بودم، حرم بودم. اینا این یه دیدنه، درست؟ میگم که محبت امام حسین رو دیدی؟ محبت امام حسین یه گوشه نیست، یه صحن نیست، یه حرم نیست، یه کتاب نیست، یه جزوه نیست. میگه که آره محبت امام حسین رو با تمام وجود احساس میکنم. این شهوده. اسم چیه دخترم؟ اسمم فاطمه است. فاطمه خودتی؟ یعنی چه حاجه ها؟ آره خودمم. نه خودت نیستی فاطمه، تو ماندانایی. نه حاج آقا من فاطمه هم. نه اشتباه میکنی، تو ماندانایی. یه حاج آقا من خودمم، من فاطمه هم. اعتقادت به فاطمه، میبینی فاطمه رو؟ نه. میشنوی؟ فقط نه. چی میکنی؟ احساس میکنم، وجدان میکنم، شهود میکنم من فاطمه با خودمم. حاج آقا شک ندارم، خواب نیستم، مست نیستم، تو حالت چرت نیستم، خودمو احساس میکنم، هیچ شکی ندارم که من فاطمه هم خودمم. گرفتین؟ اشهدو از اینم بالاتر. اشهدو یعنی میابم. احساس، احساسم کمه، لغت احساس براش کمه. اشهدو شهود میکنم. شهود میکنم یعنی با چشمم، با چشمم، با زبانم، با قلبم، با روحم، با وجودم میدونم خودمم هست. با وجودم شهود میکنم الله اله الا الله، هیچ خدایی نیست جز الله. خدا اله یعنی هیچ خدا، خدایی که فقط به ما روزی میده؟ نه. فقط ما رو آفریده بل کرده؟ نه. فقط همراه ماست؟ نه. لحظه به لحظه، آن به آن ما رو هستی میده با تمام لوازم هستی. به من احساس میده، به من چشم میده، به من قدرت حرکت میده، به من قدرت سخن میده. تمام اینا تو اله خوابیده. الا الله، مگر الله. الله یه ذره معنا کنم برات. یه چیزی که برای دخترانم بگم، دلم میخواد اینو بفهمید، اینه کلمات، کلمات دقت کنید چی میگم، دقیق، کلمات ناقل معانی متافیزیکی ماوراء طبیعی هستند. یه نفر بگه این جمله رو تا دوباره شعر بدم. کلمات یعنی ادبیات دین حاوی و ناقل معانی متافیزیکی هستن. الله یک کلمه است. الف، دوتا لام، ال، یه الف، دوباره الف کوچولو، یه ه. اللا شش تا کلمه است، شش تا حرف اللا. اما بزرگی معنای الله به بزرگی خود خداست که بی نهایته. الله، الله ترجمهش یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ما بهش پناه میبریم. ما یعنی ما بچه های سمینار روز یک شنبه ششم دی ماه 1394، نه، ما یعنی زمین و موجوداتش، نه، ما یعنی کره خورشید، یعنی کهکشان خورشید و تمام موجودات فقط، نه، ما یعنی همه هستی. ما سبح الله. الله یعنی چی؟ یعنی اونی که همه موجودات بهش پناه میبری. الله یعنی اون خدایی که همه موجودات بهش پناه میبرن. الله یه معنای دیگه هم داره، هر دوتاش با همه، چون الله یعنی الاله یه معناشه، اله الهه، لغت الهه یعنی کسی که بهش پناه میبرن، کسی که پناه میده دیگرانو. یه معنای دیگه هم داره، گفتن لغت شناسان که اله از ولاه گرفته شده. از ولاه چه لغتایی داریم که بلده؟ واله یعنی شیدا. شما وقتی یه مثلا میگم، حالا شما دختر هستی با ذوق داشت و ذوق داریم، وقتی یه پیرنی رو میبینیم بسیار دقیق و خوب دوخته شده، یه دونه نخ اضافه نداره، چون شما خانم حساسین با سلیقه این دارم میگم، یه وقت دوختم هی از این بر نخ در اومد، از اون بر نخ در اومد، یکیش کوکاش بزرگ، یکیش کوچیکه، درسته؟ یه لباسی میبینین که دقیق با دست دوختن، اما تمام این بخیه‌هاش مثل همه، میگیم به آدم واله میشه، شیدا میشه، مدلش چقدر قشنگ، چقدر تمیز دوخته شده، انگار که با ماشین مثلا دوختن. واله میشین. من دو بار تا حالا به اصطلاح توی چیزای بصری واله شدم. یه بار موقعی که تو جنوب یه سدی بود، سد دز، از یه دز بود، اولین باری که رفتم واقعا واله شدم. یکم قله سبلان، سبلان که رفتم واقعا واله شدم. یعنی چی واله شدم؟ من قله های رفته بودم که تو قله 5 نفر میتونم وایستم. قله سبلان یه دریاچه است 20,000 متر مربع. واله میشه آدم در ارتفاع چقدر؟ چقدر؟ 4,800 متر از سطح دریا. واله میشه آدم. ولی همین واله ها 4 دفعه که آدم میره عادی میشه. من دفعه سوم و چهارم پنجم که رفتم دیگه انگار که خونمونه. اما خدا همیشه اللهه. هم ما والهیم، هم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اشهد و شهود میکنم با تمام وجود ان لا اله، خدایی نیست الا الله مگر الله. الله یک کلمه است، یک کلمه فیزیکیه، تلفظ میکنیم، اسپیکینگ میکنیم باهاش، کانورسیشن میکنیم، اما این کلمه مورد تلفظ ما دنیاها متافیزیک مطلب داره و خود الله. البته این مخصوص اسلام نیست، از زمان ابراهیم خلیل مونده. الله به عنوان اسم خدا از کی مونده؟ از زمان ابراهیم خلیل الرحمن. لذا پیغمبر در قرآن کریم میگه و تبعت ملت آبائی ابراهیم، دین دین ابراهیم، اونام الله داشتن در فرهنگ عرب و توی زبانهای دیگه هم همین الله با تلفظات مختلف. الله یعنی خدای مورد حیرت از وله، خدای مورد پناه بردن از اله. اله، اله یعنی کسی که همه بهش پناه میبرن. الله از ولها، کسی که ما درش والهیم، ما والهیم چون خدا رو نمیشناسیم. پیغمبرم که بالاترین خداشناسی رو داره بازم والهه، یعنی الله هم برای ما اللهه هم برای پیغمبر. بسم الله مثلا میگم، الان شما ممکنه برین قله سبلان واله بشین، اما من اگه همراهتون باشم دیگه واله نیستم، چون چند بار دیدم. اما پیغمبر اکرم که بیشتر از ما میشناسه و قابل مقایسه نیست، اون هم خدا چیه؟ اللهه. خیلی مهمه. اشهد الله اله الا الا الله. لذا کاملترین اسم خدا که همه خصوصیات خدا درش جمعه کدوم اسمه؟ اللهه. وقتی میگم هو الله یعنی هو الرازق، هو الخالق، هو الرحمن، هو الرحیم، هو مالک یوم الدین، هو احد، هو صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا یه اسمی داره به نام الرحمن، خدا یه اسمی داره به نام منتقم، خدا یه اسمی داره به نام محیی، خدا یه اسمی داره به نام ممیت، خدا یه اسمی داره به نام غفار، خدا یه اسمی داره به نام جبار. جبار یعنی چی؟ جبران کننده. همه اینا کجا جمعه؟ تو الله. لذا والهی. معروفه که خدا 1001 اسم داره، این 1001 اسم در الله جمعه، آن دهوله در مجموع. اوکی؟ اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدهم که الهی و خدایی الا الله، جز خدا نیست، جز الله نیست. وحده، وحده تکراره و یه ترانسلیت جدید از الله. وحده تنها اوست. میشه این تنها اوست رو با یک کلمه نگاتیو بگیم؟ این وحده او چیه؟ پوزیتیوه. نگاتیوش چیه؟ لا شریک له. وحده او ترجمه الله، صفت الله، لا شریک له هم ترجمه الله، منتها وحده او پوزیتیو و مثبته، لا شریک له چیه؟ نگاتیو و منفی و سلبیه، اثباتیه، سلبیه. وقتی میگیم اشهد و الله اله الا الله، الا الله که میگیم یه معناش وحدهو، تنها خداست. وحدهو یعنی لا شریک له، شریک نداره خدا. اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدم که خدایی الا الله نیست. وحدهو لا شریک له، کلمتون، کلمه ایست. چی کلمه ایست؟ نه، لا اله الا الله. لا اله الا الله کلامه، ولی اصطلاحا بهش میگن کلمه. کی بلد اون حدیثو؟ کلمت لا اله الا الله حسنی. ببخشید، کلمه را اگه بخوام یک کمی با شوخی و طنز معنا کنم میشه برند. برند لا اله الا الله. لا اله الا الله ضمن اینکه جمله از جمله کامله، برنده، لذا بهش میگن کلمه. کلمه یعنی اون که با اینکه یک جمله هست یه معنای محوری و مرکزی داره. معنای محوری و مرکزی میشه وحده لا شریک الله و میشه الله. کلمتون، کلمه ایست، لا اله الا الله. جعل الاخلاص تعویلها، خدا قرار داد اخلاص را تعویل این کلمه. کی معنای تعویل رو میدونه؟ هر کی دستشو بلند کنه. یعنی حقیقت بیرونی. کلمتون ماشاءالله جعل الاخلاص تعویلها. لا اله الا الله کلمه ایست که خدا قرار داده اخلاص را تعویل لا اله الا الله. دقت بفرمایید. اینجا دانشجوی پزشکی یا داروسازی داریم؟ دانشجوی پزشکی یا داروسازی، فارماکولوژیست یا به اصطلاح پزشکی، دقت کنیم. من سرما میخورم، میرم دکتر، حالا تمام میگم، معاینه میکنه، تبم میبینه، ضربان قلبم میبینه، چی میده؟ نسخه میده. من نمیتونم بخونم که. میتونم بخونم؟ نه. بهش میگم آقای دکتر میشه اینو ترجمه کنی؟ میگه بله. ترجمه نسخه اینه که من یک آنتیبیوتیک برات نوشتم، یه تقویتی نوشتم، یه ضد ویروس نوشتم، مثلا سه تا دوا نوشتم. این ترجمهش. تفسیرش چیه؟ میگه تو نمیخواد تفسیرشو نمیفهمی. تفسیرشو من باید بگم، یکی هم فارماکولوژیست باید بگه، یعنی داروساز. داروساز میاد تفسیر میکنه، میگه داروی اول آسپرینه برای رق کردن خونته، داروی دوم برای کشتن آنتیبیوتیکه، داروی سوم هم برای تقویته. این ترکیباتو داره. این میشه چی؟ تفسیر. تفسیر معناش یعنی چی؟ یعنی پرده برداری از مقصود جمله. تفسیر قرآن هم همینطوره. ترجمه قرآن، ترانسلیت قرآن یعنی چی؟ یعنی ترجمه قرآن به فارسی، به انگلیسی، به ترکی. الله اکبر ترجمه چیه به ترکی؟ الله تارو زرپده. این ترکیه ترکیه است، نه ترکیه آذربایجان. تارو زرپده، تارو زرپده ترجمه الله اکبره. تفسیرش چیه؟ تفسیرش همینا که یک کمیشو گفتم، که خدا بزرگترین هستیست، هستی بخش چنین. این تفسیره. تفسیر یعنی چی؟ یعنی بیان مقصود از جمله. مقصود از این جمله چیه؟ که بگه که خدا بالاترین موجوده. این تفسیره. اوکی؟ تعویل یعنی چی؟ تعویل نسخه. که نسخه تعویل میشه؟ اون موقعی که من برم داروخانه قرصا رو بگیرم بخورم سه روز، تبم قطع بشه، ضعفم برطرف میشه، اون هست تعویل نسخه. تعویل یعنی چی؟ یعنی تحقق بیرونی نسخه. همونطور که اون دختر گفت، تحقق بیرونی نسخه. نسخه در عالم بیرون وقتی تو بدن من عمل کرد، من خوب شدم. خوب شدن من تعویل نسخه است. به تعبیر خواب چی میگه قرآن؟ میگه تعویل خواب. در قرآن تعبیر تعبیر نداره. یوسف گفت چی؟ گفت هازا تعویل و رؤیایه. هازا یعنی چی؟ یعنی پدر مادر من، حالا که اومدیم من رو تخت سلطنت نشستم، عزیز مصر شدم و شما اومدید ملاقات من و من از چاه در اومدم اینجا رسیدم، این هست تعویل خوابم. تعبیر خوابم که خواب دیده بودم ماه و خورشید و 11 ستاره به من سجده میکنن. ماه و خورشید پدر مادرم هم، 11 ستاره 11 برادرم هم به من سجده میکنن، یعنی به من به اصطلاح تبریک میگن، به من تواضع میکنن. پس تعبیر یعنی چی؟ یعنی تعبیر خواب. تعبیر خواب یعنی چی؟ یعنی تحقق عینی و بیرونی خواب، اتفاقی که در بیرون میفته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. خدا قرار داده اخلاص را تعویل این کلمه. یعنی اگر این کلمه بخواد در وجود ما نسخه بشه، نسخهشو بخوریم، به چی میرسیم؟ به اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی این دخترم که اومده جلسه برای خدا اومده، می نویسه برای خدا می نویسه، چادر سر میکنه برای خدا سر میکنه، عروسی میره برای خدا میره، دست پدر مادرشو میبوسه برای خدا میبوسه. تا پای پدرتو بوسیدی؟ وای بر شما، خدا رحمت کنه. پای مادرتو دوبار ببوس همیشه، بگو یه بار برای پدرم، یه بار برای مادرم. اینا برای خداست. شوهرمو اطاعت میکنم برای خدا، برای شوهرم خانه آرایی میکنم برای خدا، رومو میگیرم برای خدا، جلسه سمینار میرم برای خدا، فقط برای خدا. فقط برای خدا معناش چی میشه؟ میشه اخلاص. کافی نیست؟ من حرفای دیگه هم دارم. زمان ما الان چه زمانیه؟ 2015 میلادی است. یعنی چی؟ یعنی اینه که 7 سال انفجار آیتی شده. اینو شما به اختیارت من میدونید. من یه طلبه دهاتی زیر دیپلم هستم، نمیفهمم، ولی میبینم دیگه، همه میبینیم. زمان ما چه زمانیه؟ انفجار آیتی. قبوله؟ این انفجار آیتی به جای رسیده که از بچه 2 ساله که نوه من هورا میرم بالا، میگه بابا کعبه رو بده به من، با زحمت حرف میزنه، اخیراً یاد گرفته میگه موبایلتون رو بدیم به من، تا پیر زن و پیر مرد، مخصوصا پیر مردای تا 90 ساله اینا، نشسته همینجوری موبایل گرفته داره سرچ میکنه. درسته؟ این بده؟ نه، خیلی هم خوبه. اما ضمن این که خیلی خوبه، بهتر از عسل که نیست. عسل خیلی خوبه اما در حدش خوبه. بیشتر از حدش قند میاره، بیشتر از حدش مریضی میاره. انرژی خوبیه اما بیشتر از حد اندازش چی میاره؟ ناراحتی میاره. اگه دفن بشه تازه. این شبکه‌های اجتماعی و موبایل، تبلت، اینترنت، ارتباط، تلگرام، وایبر، واتساپ خیلی خوبی ها داره اما خیلی وقت میگیره، خیلی مشغول کرده. شنیدم در کشورهای خارج، البته یک کمی هم دیدم، بعضی که از خارج میان یه وقت میبینم اینقدری که بچه های ایرانی به موبایل مشغولن اروپایی ها امریکایی ها نیستن. اصلا زندگی بچه های ما شده پای منبر ما بهترین بچه ها دیگه متدینن، دختر و پسر. حالا دخترهایی که من نمیبینم پای منبر، پسرهایی که میبینم همینجوری موبایل دستش، خیلی که به من احترام میذاره اینجوری میکنه، منم نگاه میکنم. اوکی؟ نگرانم. الان حدود یه ساله تو این نگرانی به سر میبرم، بعد اطلاع پیدا کردم که دیگرانی هم نگرانم. نگران چی هم؟ نگران اینم که کتاب داره منسوخ میشه. به صفر داریم میرسیم در کتاب. درسته؟ احساس میکنی؟ اما در خارج اینجوری نیست. در خارجم کمتر شده ها. یه زمانی بود مثلا 20 سال پیش کسی از آلمان میومد میگفت تو قطار که میشینیم 95% مردم کتاب دستشون، مخصوصا کشورهای به اصطلاح الگو مثل آلمان، انگلیس، فرانسه و امثال اینا. توی مترو، تو قطار، تو ماشین نشسته کتاب دستشه. اونام کم شده ولی نه به اندازه ما. ما از 100 رسیدیم الان به 2 یا 3. اونا اونجوری که من گزارش گرفتم که اینا رو دارم میگم رسوندم به مثلا 40 30 35 کتاب داره منسوخ میشه. خب منسوخ بشه همه کارمون رو دیجیتال کنیم، ضررش چیه؟ اگر غیر از این بود خواهش میکنم بگید، من دارم از شما مشورت میگیرم. همه چی که دیجیتال میشه، توی دیجیتال شما 20 صفحه کتاب میخونید. الان دانشگاهی هستید کتاب میخونید، جزواتون هنوز جزوه از کتابه، ریفرنساتون کتاب، مراجعه میکنید 20 صفحه، 30 صفحه، 50 صفحه یک کتاب میخونید، سردرد نمیگیری. اما قرار باشه تو موبایل، تو اینترنت، توی ارزکان لپتاپتون این صفحاتو بخونید، یه ساعت که میشینی دیوونه میشی، چشمه، مغزه، گوشه، شریفه ها قیل از اینه. خب ضررش چیه برای ما، برای دین؟ اشکالات تو وایبر، واتساپ، تلگرام قشنگ قابل حل پخشه. اشکالات و شبهات، یه جوک، یه فکاهی، تازه اونم 4 دفعه که میگی یادتون میره. اشکال این وایبر ها اینا اینه که این دیجیتال ها اینه که میاد و میره، زود آدم یادش میره، یادش نمیمونه. اما اگه تو کتاب خونده یادتون میمونه. شما جوان ها کمتر، اون موقع که دفتر تلفن داشتیم چقدر تلفن حفظ بودیم؟ خیلی. ولی الان که موبایل شده هیچ چی حفظ نیستیم، میاد و میره. اشکالش اینه، اشکالات دینی را ما باید جواب بدیم. اشکالش چقدر دخترم؟ 1 خط. جوابش چقدر؟ 20 صفحه. 20 صفحه رو نمیشه تو موبایل. بارها شده بچه ها گفتم که توی تلگرام یه پیامی اومده اشکالات و اینا، میگم بگو، میگه جمله اولش فقط یادم. وقت جوابش چقدره؟ 10 صفحه، 20 صفحه. امام زمان قابل اثبات نیست، میخوام اثبات کنیم. بعد 10 تا حدیث بیارم، 11 تا آیه بیارم، چند تا توضیح بیارم. کتاب داره منسوخ میشه، چه کنیم؟ الان 8 روزه در تمام کلاس ها و جلسات که داشتم، حتی تو جلسات عمومی، از مردم نظر خواستم. دختر پسر چه کنین کتاب به کلی منسوخ نشه؟ از شما میپرسم. اونجا چون وقت الان نظرخواهی نیستم، من کار دارم، میخوام برم، شما برنامه دارین، فقط یه پیشنهاد میکنم. جزء پیشنهادایی است که اتفاقا بعضی هم انجام دادم. اینکه کتابا خلاصه تر بشه، زیبا بشه، گرافیکش عالی بشه، ارزون بشه، خوب در اختیار گذاشته باشه، کم حجم باشه، جملاتش، تمام اینا رو شنیدم. یه نظرخواهی کردم، گفتم. یه چیزی که خیلی ساده است و از خودمون میتونیم شروع کنیم. چند نفر الان مهمون داریم بابا جون؟ 30 نفر. 30 نفرمون اینجا هستیم. یه چیزی از من بشنوید. تا 3 هفته دیگه شماها یه کاری کنید. حتی میتونید این کار رو از اینجا امانت ببرین کتاب. این دخترها بنویسن که فلانی فلان کتاب امانت داره، خواستینم بخرین، خواستینم تو خونه داشتین داشته باشین. یه کتاب کوچیک جیبی، از همین پاکت سایزایی که ما داریم، قرار بذارین تو کیفتون باشه. حتی خطابه، فدک، مثلا تو تاکسی نشستین کتابو در بیارین، 2 خط بخونین، تو دستتون برین بر کنین که اون مسافر دیگه ببینه، راننده ببینه. تو مهمونی از کیفتون در بیارین، بذارین بیرون، دوباره بذارین تو، مثلا 10 دقیقه بمونه، یعنی نمایش بدین کتاب رو. یه هفته یه کتاب داشته باشین، هفته بعد یه کتاب دیگه، یا 2 هفته بعد، یا 3 هفته بعد، حالا امتحان کنین. یه دونه کتاب همیشه تو کیفتون، پیشتون، تو کلاس، هر جا میرین روزه یه کتاب داشته باشین. این کتاب رو وقتی میشینین از کیفتون در بذارین بغل کیفتون، دوباره بذارین تو کیفتون، امتحان کنین، 3 هفته دیگه به من گزارش بدین. یقین بدونین که کارتون موثره. اولین اثر در کیه؟ در خودتون. شما وقتی کتاب پیشتون داشته باشین، 1 دقیقه وقت دارین، منتظر اتوبوس هستین، باز میکنین، یه خطش رو میخونین. آنگاه درنگ نکردید مگر به اندازه‌ای که مرکب خلافت آرام گیرد و مهارش به دست آید. بعد میذارین در خودتون اثر میکنه، نمیکنه؟ در اطرافیانتون اثر میکنه. پس برای اینکه کتاب منسوخ نشه، آزمایش بکنید. 3 هفته همیشه، مگر موقع استراحت، تازه موقع استراحت هم میتونید کتاب کنارتون بذارین بخوابید، پاشدی خودتون یادتونه، با کتاب انس فیزیکی داشته باشید. دقت کرد چی میگم؟ فهمیدی چی میگم؟ انس فیزیکی، یعنی همراهم باشه، اثراتشو ببینیم. 3 هفته دیگه که اومدیم با هم صحبت کنیم، ما بتونیم دنبال کنیم. اللهم کل ولی یکم حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها قلیلا.